لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن لربهم من كل عبر سلام لك يا حتى مطلع الفجر.
I've come to the holy city of Qom to find out more about the great scholars of our time. The first scholar that caught my eye was somebody called Ayatollah Muhammad Taqi Behjat-e-Fomeini.
He was constantly in a state of divine adoration.
امضای ایشون هم العبد بود.
بسیار می‌بینیم که ایشون تفکر می‌کردن.
وجودش اخلاق بود.
It is said that Ayatollah Muhammad Taqi Behjat-Fomeini had spiritual vision, access to secrets never known to mankind, intellectual superiority, religious expertise, and even political insight. He had all the tools that make a perfect human being. So what made this great cleric, jurisprudent, intellectual, and spiritual mystic so great? Join me in my humble attempt to discover more about one of the greatest people to have ever walked this earth.
مرحوم آیت الله عظما بهجت در یک خانواده متدین که به هر حال پدر کشاورز پایبند به دستورات شرع مقدس و از محبین اهل بیت علیهم السلام و ذاکران امام حسین علیه السلام بود، خودش احساس میکرد در حال احتضار و جان دادن و اینهاست، یک مرتبه منادی ندا میده که ایشان رو رها بکنید، پدر محمد تقی است. حال ایشون خوب میشه و بعد از مدتی خدای متعال این فرزند عزیز رو که ظاهرا چهارمین فرزند این خانواده بود به این پدر محب اهل بیت خدای متعال عنایت کرد.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یا کنه بودو.
And the cool thing is, Agha Behjat at the tender age of 7 would actually monitor the class in the absence of the teacher. He was like a mentor from the start. While looking after his father's bakery, if a child came to buy something from him, he'd ask the child where he got the money from, and if the child said he got it from an elder person's pocket without his permission, he would tell them never to repeat such an act again.
ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، ارتباط با معنویت، خب این تأثیر میذاره. یک روح لطیف برای فرزند خلاصه درست میکنه.
He was introspective, reflective, and he would spend hours of the day near his mother's grave, pondering over things and reflecting.
احساس می‌کردن با اون علمایی که در محل هستند ارتباط داشته باشن، که نقل می‌کنن با یکی از عالمان در شهرشون ارتباط داشت و مسجدش می‌رفت، از محضرش استفاده میکرد. پس از اینکه ادبیات عرب را در شهر فومن تحصیل کردن برای تکمیل علوم حوزوی برحال عزم هجرت به عراق رو کردند که اول به شهر کربلا ایشون وارد شدن. برحال نوجوانی بودن، 14 سالگی حدودن. حدوداً بعد از 4 سال که در کربلا بودن، عازم نجف اشرف شدند. در همین سنین جوانی و اینها ایشون موفق به شرکت در درس بزرگانی میشن. درس مرحوم شیخ محمد حسین درس بسیار سنگینی بود که هر کسی توان شرکت در این درس رو نداشت، اما مرحوم آیت الله عظمای بهجت موفق شدن که به درس ایشون چندین سال شرکت بکنن. وقتی که به نماز جماعت شرکت میکردن، جوان بودن، حالاتی در نماز جماعت خلاصه به ایشون رخ داده بود که روی اون صفای باطنش خیال میکرد همه هم این حالات رو دارن.
تفکر یکی از مشخصات مشخص عرفای بالله است، خصوصا آیت الله بهجت. زیاد نگاه میکنیم ما این سکوت، این تفکر را میبینیم، این فکر کردن، بیدار بودن و فکر کردن.
سکوت های ایشون با معنا بود، صحبت کردن ایشون با معنا بود، همش غرق ذکر بودن، یاد خدای متعال. تا موقع زنده بودن پدر، بعد از مدتی که در نجف بودن، برای هر حال دیدار خانواده به ایران میان و در ضمن برای ازدواج به شهر خودشون میرن.
After the passing away of Ayatollah Ali Qazi Tabatabai, Ayatollah Bahjat had lost all incentives to go back to the city of Najaf. So the recently married Ayatollah took the decision to come to the city which was soon to be the biggest source of knowledge for the world, the holy city of Qom.
متوجه شدن اساتیدشون هم از دنیا رفت. بهانه خوبی شد که ایشون در شهر مقدس قم بمانه. ایشون یک زندگی مخفی داشتن، یعنی سعی داشتن که شناخته نشن، فقط به عمق بخشیدن به معلوماتشون و به هر حال تلاش پیگیری در مسائل معنوی به سر ببرن. اونجا نبوغ علمی ایشون به هر حال ظاهر شد، در اثر به هر حال اشکالاتی که در درس مطرح میکردن و گاهی مرحوم بورژردی رو به تأمل، به تفکر در جواب این اشکالات با میداشت، یه مقداری به این صورت ایشون شناخته شد.
شیخ مصباح یزدی says this about آقا بهجت: I came to know Sheikh Bahjat in 1993 when I went to Qom city. His house was in the neighborhood of the Hujjati school, and I used to see him on my way to class or in the shrine almost every day. His face shone when he was moving or when he was still, when he stood or when he was sitting down. He always attracted attention to him and gave off the impression that he was living in a special spiritual atmosphere.
که فرموده بودن اگر از مراجع زمان ایشون بالاتر نبود، حتما در رتبه اونها بود. جامعه مدرسین آیت الله عظمای بهجت رو هم در ردیف یکی از این مراجع مثل مقام معظم رهبری، آیت الله مکارم و سایر مراجع معرفی کردن به عنوان مرجعیت. هیچ تغییری در اون زندگیشون و روش عبادیشون و روش درسیشون هیچ حال پیدا نشد.
الله
اکبر. الله
For Ayatollah Behjat, there was no need for occultist mysticism. In fact, he once said that, quote, those who have been successful in spirituality have never chased spiritual vision or miracles.
یکی از ویژگی‌هایشون کتمان بود در بیان معارف عمیق دینی و بازگو کردن حالات خودشون.
Well, he tried to hide himself and would disapprove of publicizing of anything extraordinary related to him. A few people had access to the door of his secrets, but only a very, very few people. It has been narrated that when some of his fellow men saw some extraordinary things from him, they insisted him to tell them about it. On holistic denials, followed by their continuous insisting, he disclosed that Imam Hussein al-Islam had blessed him with 21 spiritual gifts. One of these gifts was the ability to see behind while looking ahead.
یک مرتبه خدمت ایشون عرض کردم نیتم این بود که ایشون واسطه بشه بین ما و امام قبل از انقلاب. ایشون به ایشون عرض کردم ما شما دعا بفرمایید. ایشون خیلی با یه حالتی همونن همش دعایی نیست، دوایی هم هست. علاوه بر این مسائل رو ایشون با جدیت زیاد، با تعبدیات، با ارتباط عمیق با اهل بیت علیهم السلام، با الگوگیری از زندگی اهل بیت و اساتیدشون، با معنویت خلاصه همراه کرده بودن.
True love is that which has no opposite. And if someone loves each one of these 14 infallibles, for him that is it. The only condition is that that love should be the right love.
سیر سلوک یک مسئله خیلی خاص، منتها اینطور نبودی که کارهای خارق العاده انجام بدن، یعنی همواره در جهت اظهار کرامات باشن. بارها ما میدیدیم که افراد میآمدن خدمت ایشون به حال کرامات میخواستن، ایشون راهنمایی میکردن به حضرت معصوم السلام. عجیب نیست که ما به حال بگیم طرف بعد فقط دنبال خواب باشه، کرامت نشون بده، اخبار غیبی بگه. نه، خبر از مغیبات رو از غیر راه بندگی هم میشه، به هر حال مرتضان هدنی از این کارها میکنن. اما دعوه ایشون این نبود، دعوه ایشون نبود، خیلی عادی زندگی میکردن.
عرفای بالله حالت داشتن که موت اختیاری داشتن، میتونستن جدا بشن از این جسم و مافیا، به اون حقیقت خودشون، نورانیت خودشون، خدمت شما شاید در اون عالم نور حضور پیدا کنن، منفصل، که دیگه یعنی نفس با جسم خودش رابطه نداره.
Now this is actually mind-blowing. This is a narration from Ayatollah Sheikh Abbas, son of Agha Kuchani. He says Agha Behjat once wrote to his mentor, Agha Qadi Tabatabai, and asked him a question. If someone has the ability to die and come back to life, and he remains dead for as long as, say, 3 days and nights, does he owe a qada on his prayers? Agha Qadi said, this is about you, isn't it?
و اینها رو بهش رسیده بود، به اون مقامات معنوی در حال راه پیدا کرده بود که حضرت امام رضوان الله علیه درباره ایشون در حال به آقا مصطفی فرموده بودند که ایشون دارای مقامات معنوی و به جایی رسیدن که ایشون به موت اختیاری نائل شدند.
For Ayatollah Behzat, he who claims that he understands the Quran, but he does not understand Nahjul Balagha or Sayfa Sajadia, lies. If one looks at the Quran with the right vision, one would find out that it's an existence other than all existences. And if somebody looks at it with the right lens, one would find out that the Holy Prophet and the Imams converse with it.
اگر انسان بخواهد به عرفان برسه، به ارتباط خاص با خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام برسه، باید این قلب رو پاک بکنه از نافرمانی خدای متعال.
For Ayatollah Behzat, those who do not have Quran are also lacking itrat, and those who do not have itrat are also missing out on Quran.
این لذا تا آخر عمرشون به این مسئله سفارش اکید میکردن که رهروان راه خدا فریب این تبلیغات سوء عرفان‌های کاذب و اینها رو نخورن. محور سخنان ایشون همین بود. این عبودیت با تعبد ظهور پیدا می‌کرد. ایشون فرمود همین انجام واجبات و ترک محرمات مهمترین راه برای مبارزه با نفسه. ما اینو رها کردیم میریم سراغ چیزایی که راحت تره. زندگیشون و گفتارشون و رفتارشون این بود که عمل به دستورات شرع مقدس اون طور که هست این خودش کرامته. ازشون اظهار کرامت خواستن چون عالم کرامت خداست. ما دنبال چی میریم؟
One of the most popular teachings of Ayatollah Behzat was that one acts on what one knows.
ایشون به طور جد به عمل خلاصه می پرداخت.
In fact, when asked about the best form of remembrance, he said that the best zikr is the practical one, which means abstinence from sinning in thoughts and in action.
One day he said, a man with knowledge but without deed, without action, is like the lamp that lights the path to people while burning itself by its own flames.
If someone turns to God in private, God too turns to him in private.
Professor Khusro Shahi says, the Shaykh used to say the following in his chats. We students of theology have to think about how we can earn the support of our Lord and the Imam of our time. May Allah hasten his reappearance. That is, we have to know how to study and work in order to win his support and pleasure. Every student must keep this matter on the top of the list of his priorities. He must always think about how his deeds and norms of conduct should be in order to win the support of the Imam. If the student thinks about this matter and treads this path, he will not face in his life any deviation in action, speech, and conduct.
Ayatollah Behzat held us responsible for the cause of Imam's occultation. He said that it is us who are the reason why Imam is not apparently with us right now.
Asad Hasan nami bude dar Najaf al Mudarrisin. Va dar feshar iqtisadi vaqe mishe. Mi kheyli khum man 40 roz yek arize mi nivisam baraye Imam Zaman. هم عریضه رو تکرار میکنم میذارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یه بوشه اتاق میذارم بالاخره یه جایی میذارم اون رو تا روز چهلوم روز چهلوم که شد حالا من یادم نیست که امروز چهلومه دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد آقای اسد حسن گفتم که در خانه بسته است. در خانه جز من کسی نیست. قطعا این خیاله. یه قدیر صبر کردم. گفت آقای اسد حسن پسر اسد حسین مثلا. اسم پدر منم برد. من دیگه این خیال نیست. اسم پدر منم میدانه خراب شد. متوجه شدم به اون طرف کسی را ندیدم. به اون طرف صوت متوجه شدم. الان بنا گذاشتم به اینکه نخه خیال نیست، واقعیت داره. لیکن نگاه کردم به اون طرف، کسی را نمیبینم. در عین اینکه هیچ کرا نمیدیدم این صوت را شنیدم. شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ این را شنیدم اما هیچ کرا نمیدیدم. اما همین که این صدا را شنیدم کانو رفت، حاجتم شد. هیچ کانو احتیاج ندارم.
How does it happen that while the whole world is praising someone, he keeps insisting that his hands are empty and he's not at all attentive to his own self and he's always in a state of bewilderment in presence of God? Ayatollah Behjat once said that it is not necessary that one yearns to meet the Imam. Instead, he said that one could recite a 2-rakat namaz and then do tawassul with the Imam, which is better than meeting him directly and being blessed with the meeting. Because he sees and he hears. And the worship in the time of his occultation is superior to that in the time of his appearance.
ما نمی بینیم، او ما را می بینه. ما کلامش را نمی شنویم، او کلام را می شنوه.
Ayatollah Behjat once said that if we, like the Imam of our time, strive in the path of guiding people, is there any reason why we should not get the blessing of meeting the Imam?
ما معرفتمون ناقصه. ما عینه که ما یک تاهی دارد و الا اونا که ما را میبینند.
While being a master of spirituality and hidden matters, Ayatollah Behjat was not at all cut off from the society. In fact, he had a very keen insight about political affairs, which again adds to the unique mix in his personality, making him the person who had it all.
تنها کارشون درس دادن نبود، مطالعه نبود. توجه به راه‌های نفوذ شیطان، به اتحاد بین مسلمینشون توجه خاصی داشتن که ما اون وجوه مشترک خودمون رو ازش غفلت نکنیم در برابر دشمنان، مخصوصا توطئه‌های انگلیس که در صدد نابودی اسلام و یکی از فرمایشات ایشون این بود که ما چند کشور اسلامی هستیم اما کاری کردن ما با هم دیگه دشمنیم.
هر کی وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد میگه ای کاش جلوتر آمده بودم، ای کاش جلوتر آمده بودم.
Those who deserve to be the protectors of the creed of the believers and their lives, their representatives in dealing with their affairs, have to be believing men who enjoy full and sufficient reason and not fear anyone while obeying Allah.
تو اون نامه یک نکتهش این بود که ما به هر حال حکومت اسلامی می‌خوایم. اگر این حکومت اسلامی به رهبریت شما باشه ما می‌پذیریم. و بعدش هم بعد از حضرت امام رضی الله عنه هم که با مقام معظم رهبری ایشون رابطه‌های مختلفی داشتن.
Ayatollah Behjat sincerely supported, had utmost respect for, and even special spiritual connections with Imam Khomeini, the leader of Islamic Revolution. His view was that the Imam has annihilated himself in the essence of Islam.
Ayatollah Masoudi says, "During the 4 or 5 years when I was at the service of Imam Khomeini, I remember that Imam would say to me, 'Tomorrow we're going to the house of Agha Behjat, so be ready for it.' On the next day, we would go to the Sheikh's house and sit in the first room, which was then carpeted with the same bedding which has always been there. I would leave the house while the Imam would stay behind and speak with the Sheikh for about half an hour. Regarding the subject of their discussion, I have no knowledge of it. Only Allah knows."
مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه می فرمودن این دعا رو زیاد بخونید یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یک اشکال مقدری ممکن بود وجود داشته باشد، به اونم جواب میداد ایشون که خب کسی بگه ثبت قلبی علی دینک، ما که خب دینمون درسته، منطقی است، مستحکمه، این برای اون طبقات پایینه. ایشون فرمود در هر طبقه ای که دل انسان و ایمان انسان و دینداری انسان هست، تنزل از اون طبقه خب برگشته. ثبت قلبی علی دینک یعنی در همون طبقه عالی نگه دار دین رو، تثبیت کن. اگر این شد، اون وقت زندگی می شود زندگی شیرین، مرگ هم مرگ راحت.
امروز دیدم که حالشون اینطوریه، نماز صبح رو خوندن، دو تا نماز دیگه هم خوندن، بعد دراز میکشتن، بی حال میشدن، دراز میکشتن، بعد هی به فاصله چند لحظه به بعد هی میگودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
دو مرتبه بعدم چند لحظه بعد بزن بودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون دراز کشته بودن و بی حال بودن، بعد صدای چند مرتبه اینو تکرار کردن، من پاشدم فکر کردم شاید ایشون السلام علیکم ایشون رو مشکل داشته دیگه نمیتونه بلند شه، مشکل داره نه تداوم میکنه، نفهمیدم اصلا، احتمال نمیدادیم، هیچ نبود. خانواده آمد با من کار داشت، گفت الان من رفتم آقا حمد و سوره نخونیم السلام علیکم بس برای چیه، رفت پشت پرده دید نه آقا هم دراز که تو السلام علیکم برای چیه.
السلام علیکم عباد الله
صالح. بازم نگاه کردم حالت بهتر نشد، گفتم به اون آقایی تیز که آقایی دکتر رو بگید بیاد سریع. دکتر آمد یه رو معاینه کرد و به من گفت که ایشون رو سعیز کنید با آیسیو برسونید، بایدم تهران ببریم شو. بعد آمدیم که چیز کنیم، حرکت کنیم، بعد دیدم شو خوابیده، دیدم دیشب نخوابیده، خب الان خواب خوبه بس بخوابه، ولی با این حال گفتم که بریم زودتر. اون آقا گفت اگه خوابش برده بزن یک راحت بخوابه. رفتم صداشو کنم، دیدم که دیگه جواب نمیده.
تمام دانشمندان، پروفسورها، بزرگترین اساتید دنیا، بزرگترین دانشمندان جهان، تمام عمرشون اون چرا که کسب میکنن چی رو به خودشون میبرن؟ تمام انیشتن هر چرا کسب کرد، اعتبار کسب کرد، حقوق کسب کرد، باش منزل ساخت، دنیاش خواست درست کنه، این چوب، اون سنگ، این سنگ مرمر، این همه تو بیابان بوده، اینا همه دلش رو به همین سنگ ها و پشم ها و چوب ها و اینها همه علمش و دانشش و هنرش عمرش صرف همین شد و همه رو گذاشت رفت. حالا که رفته چی به خودش برده؟ برای اینکه هر چی را که کسب کردن با دنیا از بین رفت، تمام شد. اینها میگن که اگر ما نیامدیم مثل بوفالوها زندگی کنیم و بخوریم و بچریم و بعدم ببینیم، برای این کار نیامدیم. ما دنیا هدف داره، هدف دنیا این بود که ما را بیافرین. انسان را برای چی؟ برای خدایی شدن می‌آفریند. انسان با خدایی شدن ابدی می‌شود. انسان با خدایی شدن ابدی می‌شود.
As I look back at my prolific journey, I ask myself, what is it that I have learned from the life of such an amazing person? What is that one message that I take with me to my people? How has it changed my life and how it can change the life of others?
احقاق حقوق مؤمنین و به پاداشتن حاکمیت دینی، اینها برای ما حال الگوست که یک زندگی شرافتمندانه انسانی و الهی داشته باشیم.
I have learned a great many things from the life of the great Ayatollah Taqi Behjet. His life has taught me the real meaning of spirituality. To reflect, to really focus on the things that matter. To practice the Islamic Sharia with the utmost sincerity, accompanied by knowledge, insight, and awareness of society and politics. This journey has certainly proven to be one of the most significant journeys of my life. But I know that there's still a long way to go.